از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد.
همه ما مصداق این کلام امام سجاد هستیم. الهی کیف استرن بابه که بخیبت منک وقد قصدته على سقت منک، الهی کیف تویسنی من عطائه که وقد امر خلی العمل و انقطع من العمل. انسان میرسه به نقطه ای که پشه را، یه حشره کوچک را از خودش دور نمیتونه بکنه. اطرافیان اطرافش مینشینن او را مراقبت میکنن. این سرگذشت 99% است. 1% موفق به چنین توفیق مرگ اختیاری و انتخابی میشوند.
به این دعایی است که از قلب ما برمیاد. ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما بشه.
تلفن ارتباط با مخاطبین رادیو مقاومت 220-44-185.
یادت باشد قسمت ششم.
سلام عزیزان شنونده، با بخش ششم از مجموعه نمایشی یادت باشد در خدمت شما ایم. در قسمت قبل ماجرا رو تا به اونجا شنیدین که حمید و فرزانه برای خرید حلقه عقد به بازار میرن و چند روز بعد مراسم عقدشون برگزار میشه. غافل از این که مدارکشون برای ثبت عقد ناقصه و عاقد نمیتونه عقد دائم رو جاری کنه. نهایتاً عاقد صیغه محرمیت رو براشون میخونه تا مدارکشون رو کامل کنن و به دفترخانه ببرن. و اما ادامه ی ماجرا.
آقا حمید
جانم،
آروم
شبه دیگه خانم، جادم که خلوت.
اتفاقا همین که خلوته خطرناکه.
شما نگران نباش، ماشین داشت سعیدم فرمونش هیدرولیکه، ترمزش هم تیزه، منم که کوچیک، شما مایکل شما خیر.
تا اونجایی که اطلاعات من یاری میکنه آقای شما خیر الان رو تخت بیمارستان هست.
بله رو تخت بیمارستان هستن، ولی نه به خاطر تصادف رانندگی، ایشون در حال اسکی بازی تو کوههای آلپ بودن که دوچار سانحه شدن.
مطمئنی؟
بدون شک.
ماشاءالله از همه چی اطلاعات دارین ها شما.
همه چی هم که نه، ولی هر چی که میخونم و میشنوم یادم میمونه. کلن بخش ضبط صوت و تصویر هم خوب کار میکنه. چی شد؟ رفتیم تو فکر؟
ایچی دارم فکر میکنم این خصوصیتتون میتونه به نفع من باشه یا به ضررم.
نگرفتم منظورتونو، میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه خیر نمیشه.
در هر صورت من قول میدم هیچ وقت از طرف من ضرری متوجه شما نشه.
قول خوبیه، ولی اون هیچ وقتش خیلی منطقی به نظر نمیاد.
باور نمیکنی نه؟
نیت خیرتونو چرا؟ ولی درستی حرفتونو میذاریم به عهده زمان.
باشه میبینیم.
میبینیم.
راستی دقت کردی ما خیلی رسمی با هم صحبت میکنیم، آقا حمید، فرزانه خانم.
فعلامون همش سوم شخص جمع.
دقیقا، بهتر نیست همینجا تمومش کنیم؟ ما سلامتی ما دیگه محرم شدیم به هم.
باشه خب شما شروع کنیم، منم هستم.
خب چه سخته. فرزانه جان حالا چطوره؟ خیلی جرف بود
نه؟ اتفاقا خوب بود، مادرشون اولین بار بود خندم گرفت.
خب من قدم اول برداشتم، حالا نوبت شماست.
شماست؟
خب نه نوبت توه، یالا زود باشید.
باشه حالم نکنی یه دقیقه. آقا حمید جان میشه بگی کجا داری میری؟
آها این شو.
حالا جواب آقا، جواب سوال منو بده.
جواب همینجاست. رسیدیم.
اینجا دیگه کجاست؟
امامزاده اسماعیل.
مراجین؟
اولی ماه میاد؟
نه تو شب نایمده بودم.
از صورتت که تعجب میباره. انتظار نداشتی اولین گردش نامزدی قبرستون و امامزاده باشه نه؟
آره خب یکم جا خوردم، ولی مطمئنم یه منظوری از این کار داری.
بریم خانم.
بریم.
خزانه جان.
جانم
شماره تو میدی ذخیره کنم تو گوشیم؟ یه موقع دیدی بعد زیارت هم بیارو پیدا نکردیم.
جدی جدی؟ یعنی شماره منو نداری همین؟
اگه داشتم دیگه چرا میپرسیدم؟
جالبه. یعنی هیچ وقت هم سعی نکردی از عمه یا دختر عمه شماره هم بخوای بگیری؟
چرا، دلم که میخواست، ولی خب هیچ وقت رو نشد بگم. ببینم نکنه تو شماره منو داری یا رو نمی کنی؟
راستش با اجازت همین امروز از عمه گرفتم. اینم اولین باریه که شماره تو میگیرم.
اه چرا قطع کردی؟
خب میزکاره انداختم که ذخیرهش کنی دیگه، باید حرف میزدم.
دوست داشتم صدای پشت تلفنت هم بشنوم.
حالا اینقدر بشنوی که زلشی از صدا.
هیچ وقت این اتفاق نمیافته. خواهشم دیگه جای من حرف نزن. شما
شما؟
یعنی تو. خدایا چه کار سختیه.
ببینم شما هم به چه اسمی ذخیره کردی؟
به یه اسم خاص.
یعنی اجازه ندارم ببینم؟
بعدا میفهمی.
معلومه دیگه، یا به اسم خودم ذخیره کردی یا خانوم شاید مثلا عیال.
گفتم که دقیق نشو، خودت بعدا میفهمی. بریم خانوم. نگاه کن قبر امیدعلی کیماسی.
میشناختیش؟
از شهدای جنگه، خونه پدرش تو محلمونه.
خدا رحمتش کنه. بیا یه فاتحه بخون.
آره. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
فرزانه
جان.
روز اول با هم بودن ما تو اوج لحظه های خوشی آوردمت اینجا واسه همین که جفتمون یادمون باشه ته ماجرا کجاست.
نگفتم یه منظوری داری.
آدم خودخواهیم نه؟
نه، یادآوری خوبی بود. ببینم نکنه پیش خریدم کردی واسه خوده.
نه منو که اینجا قرار نیست بیارم. من میرم گلزار شهدا. امروزم سر سفره عقد دعا کردم عاقبت کارم شهادت باشه. ناراحتت کردم میدونم.
نه من از بچگی با این چیزا آشنا، ولی فعلا نمیخوام به مرگ و نبودن و ندیدن فکر کنم. ما تازه اول راییم همین. ما بسی زندگیم یه عالمه رویا بافتم.
آره تو حق داری، شاید نباید حرفشو میزنم.
حمید جان نگاه کن، یه طرف این قبرستونه، طرف دیگه یه شهر با یه عالمه چراغ که دارن سوسو میزنه. یعنی هم مرگ حقیقت هم زندگی. درسته که کشته شدن در راه خدا ارزشمنده، ولی زندگی کردن در راه خدا به همون اندازه ارزشمنده.
بهمون چه رشتن؟ این چند روز که دیدی من سرشار از شور زندگیم، ولی چه کنم، شهادت عشقی که از خیلی وقت پیشه تو دلم لونه کرده.
واگذارش کن به خدا. باشه
چشم.
تو زندگی تو بکن، بذارونم هر چی صلاحت جاری کنه.
چشم، هر چی شما امر کنی. فقط
فقط چی؟
من فردا دارم میرم ماموریت، اونم نه یه روز درست، سه ماه میرم.
سه ماه؟ الان داری اینو به من میگه همین؟
چه فرقی میکرد کی میگفتم؟
حتما باید بری، نمیشه یکی دیگه جات بره.
نه عزیزم راه نداره، حتما باید برم.
خیلی خوب باشه، بریم زیارتمونو بکنیم.
صبر کن فرزانه. باشه ببین چه میگم. وایسا فرزانه جان، فرزانه جان با شما. ای بابا
Oh. روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوت ان شاء الله، سنو سلی فل غوت ان شاء الله.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوت ان شاء الله، سنو سلی فی الغدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بیواهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای هشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلشان جاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بانو پیدا شد.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیگه.
پس شما تو اون حسن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
نشانی ما در فضای مجازی پیام رسانهای ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو.
در سال 1947 جوانی فلسطینی در غارهایی در نزدیکی دریای مرده به صورت اتفاقی اسناد و مکتوباتی کهنه و قدیمی را پیدا می کند. آنها تومارهایی کهن بودند که احتمالاً ارزش تاریخی و باستانی داشتند. بخشی از اسناد فروخته می شود و بخشی دیگر به دست یهودیان می رسد. اسناد به تومارهای بحرالمیت معروف می شوند. یهودیان به سرعت خود را به محل اکتشاف می رسانند و هر آنچه از تومارها پیدا می شود را جمع‌آوری و مخفی می کنند. ظاهراً این سرزمین رازهای فراوانی در خود دارد. پیدا شدن تومارها در آن تاریخ، یعنی در سال 1947، درست یک سال پیش از تشکیل اسرائیل، بیشتر به یک معجزه شباهت دارد، چون برخی از اسناد کاملا سالم بودند، سالم و دست نخورده. در واقع تومارها مستندات ارزشمندی بودند که می توانستند مفاهیم بسیاری را به چالش بکشند، از جمله مفهوم اسرائیل. مدتی بعد اعلام می شود که تومارهای دریای مرده متعلق به 150 سال پیش از میلاد مسیح است. گرچه باقی اسناد منتشر نمی شوند، اما همان اندک موارد افشا شده حکایتی عجیب از تاریخ سرزمین فلسطین را بازگو می کنند. نگارندگان تومارها در میان غارها زندگی می کردند، در خفا، بدور از چشم حاکمان. چرا مردم در خفا و در زیر زمین زندگی می کردند؟ از چه چیزی گریزان بودند؟ پاسخ این سوال در بخشهایی از تومارها بود که هرگز منتشر نشدند و برای همیشه مخفی باقی ماندند. کنیسه بن عزرا، قاهره. اسنادی که در این کنیسه قدیمی در قاهره وجود دارد حاوی بخشهای عجیبی از اتفاقات گذشته است. تجارت و اشرافیت یهود از آسیا به آفریقا و از آنجا به اروپا و حتی ولگا در مناطق شرقی. یهود از زمانی که مسیحیت دین رسمی اروپا می شود با روم ارتباط می گیرد و حتی دو کنیسه در شهر روم افتتاح می کند. حضور یهود در روم تنها برای فعالیت سیاسی است. یهود به کلیسا نفوذ می کند و به مقام کاردینالی می رسد و به پاپ مشورت می دهد، حتی در جنگ. در سال 1094 امپراتوری بیزانس که در آستانه فروپاشی قرار دارد از پاپ اوربان دوم درخواست کمک می‌کند. مشاوران یهودی موافق جنگ هستند. یک سال بعد پاپ از ادای تکلیف و آمرزش الهی سخن می‌گوید. گناهان آمرزیده خواهند شد و آنهایی که در جنگ کشته شوند مستقیما به بهشت می‌روند. به این ترتیب جنگ‌های صلیبی آغاز می‌شود. در این فاصله واقعی عجیبی رخ می‌دهد. صلیبی‌ها در مسیر حرکت خود یهودیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این حرکت با تایید اشراف یهود برای وادار کردن یهودیان به خروج از قلب اروپا و جایگیری در سرزمین‌های عثمانی است. در این زمان بنیان‌های فکری جدیدی شکل می‌گیرد. شوالیه‌ها، محافظان معبد و انجمن‌های مخفی و سری. طی 200 سال جنگ صلیبی، اختلاط و تبادل فرهنگی رخ می‌دهد. اروپا با دانش اسلام و مسلمانان با عقاید کهنه اروپاییان آشنا می‌شوند. رشد اجتماعی در کشورهای اسلامی متوقف می‌شود و تمدن اسلامی در رخوت و سکون فرو می‌رود. تجار یهودی در کشورهای اروپایی جای می‌گیرند. در میان آنها ایتالیا از مراکز تجاری مهم به شمار می رود. تجارت خاصی در این کشور رواج دارد، تجارت برده. یهود به شدت فعال است. عصای سلطنت از دست یهود جدا نخواهد شد. سده 15 میلادی سرآغاز تغییرات بزرگی است. یک خانواده ثروتمند فلورانسی رسما به جنگ پاپ می رود. خانواده مدیچی، آن هم از دریچه هنر. هدف مشخص است: حذف قدرت و اقتدار کلیسا. نویسندگان و مترجمان نقش مهمی در این تغییرات دارند. مفاهیم جدیدی مطرح می شود. یهودیان در آینده مسیحی خواهند شد. از قرن 18 جنبش جدیدی در یهود شکل می گیرد تا یهودیان هم شکل دیگران شوند. به دنبال آن یهودیان در آمریکا از حقوق دینی و در فرانسه از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند. از قرن 19 استعمار انگلستان به عثمانی نفوذ می‌کند. یهودیان اقدام به سازماندهی می‌کنند. اصلاحاتی که در عثمانی با نام تنظیمات رخ می‌دهد، سرنوشتی تلخ برای پاشاها رقم می‌زند. مهاجران آلمانی اولین کلونی‌های یهود را شکل می‌دهند. وضعیت تغییر می‌کند. در روسیه تزاری جنبشی به راه می‌افتد. لئوپینسکر، پزشک یهودی، ریاست جنبش را بر عهده می‌گیرد. او ادعا می‌کند که یهودی ستیزی غیر قابل درمان است و علت آن وضعیت غیر عادی یهودیان است. یهودیان باید در یک مکان و یک سرزمین مستقر شوند. زمزمه‌های مهاجرت بالا می‌گیرد. واژه صهیونیسم رواج پیدا می‌کند. در سال 1893 ارتش فرانسه متوجه یک فعالیت مخفی می‌شود. فردی با نام مستعار دی مشغول جاسوسی است. تطابق دستخط بجامانده از دی با دستخط افسران ارتش نتیجه عجیبی به همراه دارد. آلفرد دریفوس یهودی متهم به جاسوسی می شود. تئودور هرتزل، روزنامه‌نگار یهودی که به ندرت به کنیسه پای می گذارد، در دادگاه دریفوس حضور پیدا می کند. او نوع نگاه مردم فرانسه به یهودیان را متهم اصلی می داند. هرتزل معتقد بود یهودیان باید مهاجرت کنند تا شرایط تغییر کنند. بدون مهاجرت نمی شود. او به دیدار افراد مختلفی می رود و همیشه از مسائل مالی دم می زند. از بدهی های عثمانی، منافع آلمان و طرح‌های تجاری، میلیاردها بیاورید و میلیاردها ببرید. به هرتزل توصیه می شود تا عقایدش را مکتوب کند. کتابی مانند کلبه عموتان بنویس و هرتزل شروع به نوشتن می کند. من راه حلی برای مسئله یهود دارم. دولت یهود در آنجا سرزمین آرزوها. کتاب دولت یهود در هزاران نسخه چاپ و منتشر می شود. از این پس هرتزل به مانند یک رهبر مورد توجه قرار می گیرد. به دلیل مخالفت یهودیان آلمان با مفهوم صهیونیسم، نخستین کنگره صهیونیسم در سوئیس برگزار می شود. هرتزل با تشریفاتی خاص در کنگره شرکت می کند. ادعای بزرگی مطرح می شود. تأسیس کشور صهیونیستی، آن هم در فلسطین. سازمان های یهودی مختلفی برای اشغال فلسطین شکل می گیرند. مسبب می شود جریان اشغال به صورت تدریجی صورت گیرد به وسیله کارگران و پیشه‌وران. شهر یافا، فلسطین، شهری قدیمی در کرانه دریا. اینجا محل ورود مسافران خارجی است. یهودیان از این بندر وارد فلسطین می شوند. شرایط اقتصادی مناسب نیست. فساد اداری موج می زند. یافا به محل نفوذ تبدیل می شود. اندک مهاجران یهودی هویت خود را پنهان می کنند و به صورت مخفیانه از طریق واسطه ها زمین خریداری می کنند. منابع مالی مورد نیاز از خارج تأمین می شود. از لژهایی در نیویورک، تورنتو، مونترال، برلین و حتی قاهره. و در نهایت در سال 1905 از میان تمام گزینه ها فلسطین به عنوان مقصد نهایی انتخاب می شود. پس از سرکوب انقلاب روسیه، تعدادی یهودی سرخورده از مناطق مختلف اروپا وارد فلسطین می شوند. آنها کارگرانی فقیر و مستمند بودند و البته مسلح. برخی از آنها سوء سابقه داشتند. مدتی بعد دو نفر از آنها در کنگره جهانی صهیونیسم در لاهه حضور پیدا می کنند. خروجی کنگره تقویت کلونی های یهود است. گروهی شبه نظامی در شهر یافا تشکیل می شود. آنها دم از خشونت می زنند. یهود از آتش و خون سقوط کرد و از آتش و خون برخواهد خواست. این گروه خشن مدتی بعد به هاشومر و سپس هاگانا تغییر نام می دهد.